أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خذ العصا وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإما ينزعنك من الشيطان النزعون فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين تغوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في العي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. در جریان اخذ عفو اشاره شد به این که چیزی را انسان میتواند عفو بکند که در اختیار او باشد. حق خدا و همچنین حکم خدا و حق امت اسلامی، این سه امر در اختیار کسی نیست، جزا متعلق عفو نخواهد بود. حق شخصی است که مورد عفو قرار میگیرد. در جریان تجاوز به ناموس، این تجاوز به حکم خدا و تجاوز به حق و خداست، چون ناموس انسان مثل مال انسان حق او نیست، مال او نیست. انسان مشلف است از ناموس حمایت کند، نه اینکه ناموس او حق او باشد. این حق الله است. نشانش این است که اگر کسی تجاوز کرد، هیچ کسی حق ندارد که عفو کند. در محکمه مثلا اگر خود شوهر بیاید رضایت بدهد یا زن بخواهد رضایت بدهد، این چنین نیست که اون متجاوز را بتوان عفو کرد. این نظیر جراحت های بدنی نیست، یا حتی نظیر قتل نفس نیست، نظیر سلب مال نیست. اینا حقوق اشخاص است. قصاص نفس، قصاص طرف و همچنین بحثای مالی، اینا جز حقوق افراد است. اینا قابل عفو است. اما تجاوز به ناموس، این حق الله است، به حکم خداست. کسی حق ندارد عفو بکند. لذا اگر خود زن رضایت بدهد یا مرد رضایت بدهد، هیچ اثری ندارد. اگر ثابت شده است که کسی به ناموس دیگری تعدی کرده است، محکمه اسلامی حق الهی را باید استنباط کند. مطلب دیگر است که اگر بنا شد انسان سلطه‌پذیر نباشد، چه نسبت داخل چه نسبت به خارج، نحوه دفاع فرق میکند. در جریان دفاع نسبت به خارج فبود به اینکه رد الحجره ایسوجا فإن الشر لا یتبعه الا الشر، که از دیانات هست امیر سلام الله علیه هست قبلا گذشت. اما در جریان داخلی اگر بین خود امت اسلامی اختلافی رخ نکرد، از باب ادفع بالتیه احسن و از باب بید رعون بالحسنت سیعه انسان دفع کند، بهترین روش را برای دفع اون سلطه اعمال کند. حالا گاهی از حق گذشتن دفع است و گاهی استیفای حق مصلحت است و مانند آن. گاهی میبینید یک آمر معروف و ناهی از منکر شهید میشود و ولی دم عفو میکند و اثرش در جامعه خیلی بیش از انتقام است. این که ذات اقدس اله فرمود عفو، تخفیف و مانند آن یا تبدیل قصاص به دیه، این در اختیار ولی دم است و همین جهت است. بنابراین این مربوط به حکمت و مصلحت اندیشی خود اون شخص و امت اسلامی است. اساس کار بر این است که با بهترین روش اون حقوق استیفا بشود. پس بنابراین اول باید ثابت بشود که چه چیزی متعلق عفو است و چه چیزی متعلق عفو نیست. اونگاه در نحوه استنباط حق، استیفای حق یا عفو حق هم باید روش حسن رو ملحوظ داشت. مطلب دیگر، قرآن عده‌ای از مردم را جاهل می داند که این جهل غالبا در قبال عقل است، در قبال علم. همون به اعرض عن الجاهلین، این که فهمون به اعرض عن الجاهلین مشابه آیه که در سوره مبارکه نجم آیه 29 به این صورت بیان شده است: فاعرض عمن تولى ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغه من العلم و اعلم من ضل عن سبیله و اعلم من اهتدى. می‌فرماید این دنیا طلبان علمشون نابالغ است، بالغ نیست، کودک است علمشون، علمشون هنوز قد نکشیده که به ماورای طبیعت برسد، فقط تا محدوده قبر را می‌بینن، از اون به بعد چه خبری هست و بی خبر است. از اینها اعراض بکن. اعراض بکن نه یعنی اینها را امر معروف یا نهی از منکر نکن، نه یعنی اینها را از تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس محروم بکن، ولی اون که را درگیر باشی نه این چه این نباشه. این اعراض بدون درگیری همون حجد جمیل است که فهمود وحجر هم حجدن جمیل را. جاهلین این گروه هم یعنی کسانی که عاقلانه عمل نمی کنن ولو خیلی از مسائل برایشون به عنوان حجت الهی ابلاغ شده است. اما در جریان نزد که آیا استعمال لفظ درکت از معناست یا نه، این در حقیقت تحلیل می شود، نظیر قضایای حقیقیه که منحل می شود به افراد متعدد و در باره هر کسی حکم خاص خود را دارد. در باره انبیا و اولیاء علیه السلام به صورت دفع، در افراد عادی به صورت رفع. اونجا که قرآن کریم نزق را به صورت دفع به کار میبرد این است: مثل فیضا قرأت القرآن هست از بالله من شیطان رجیم. این که فهمون فیضا قرأت القرآن یعنی ازا اردت ان تقرأ القرآن، حالا که میخوای قرآن بخونی به خدا پناه بر از شیطان که مبادا شیطان در اینجا حضور پیدا کند، یا اگرم حضور دارد او رو برطرف بکن. قرض آن است که هم میتواند دفع باشد هم میتواند رفع. اگر این منحل شد به کل واحد واحد از افراد، میفرماید این که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله برای بعضی دفع است برای بعضی رفع، این دیگه استماع لفظ در اکثر از معنا نیست. در آیه محل بحث همینطور است: فاما ینزغنک من الشیطان نزغون. اگر منحل شده است به کل واحد واحد خطاب میکند که اگر یه حادثه پیش آمده یا احتمال بروز حادثه نزغ را میدهی به خدا پناه بر. برای بعضی افراد دفع است، برای بعضی افراد نزغ، چون منحل شد. و اگر هم در جامعه استعمال بشود به هیچ وجه استعمال دست رئیس معنا محضوری ندارد. اینا خیال میکنن به این که حالا لفظ فانی در معناست. از این حرفایی که اصلا نباید تو اصول راه پیدا کنه، این حرفا جا خودش داره، حرفا را از جای دیگر اونم دست و پا شکسته به اصول منتقل کردن، محضورش همین است که میگن استعمال لفظ در اگر معنی جا لفظ فانی در معناست. این حرفا مال جای دیگر. بر تقدیر استعمال لفظ در اگر معنی به هیچ وجه محضوری ندارد در اصول. اما این اگه منحل شد بشن قضیه که از اون سنخ نیست، محضور استعمال لفظ درکت از معنا رو هم در بر ندارد، و اگر هم منحل نشد استعمال لفظ درکت از معنا محضوری ندارد. مطلب بعدی در باره این که آیا نسبت به انسان کامل دفع است یا رفع، این باید محدودهاش مشخص بشه. انسان کامل مثل وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام گاهی در مرحله اندلاهی سر مرن، اونجا اصلا جا برای وسوسه نیست، یعنی شیطان در مرحله اخلاص حضور و ظهور ندارد. تجرد شیطان تا سقف تجرد وهمی است. در عقل محض اصلا شیطان حضور ندارد، همونطوری که در مراحل عالیه بعضی از فرشتگان حضور ندارد. لو دنوت و انمونت لحترت، در مرحله اخلاص شیطان هم حضور ندارد. اگر شیطان لو دنوت مانتن لحترت خواهد بود، برای اینکه فرمود اینا جعلناها رجوما للشیاطین. اون مراحل عالیه اینا رجم می شوند و مرجوما و مطرودا و مرمیان، اگر راه ندارد، چون راه ندارن بنابراین جا برای وسوسه اصلا نیست. پس در مرحله ندلاهی برای انسان کامل جا برای وسوسه و نظر نیست، لا دفعا ولا رفعا. در بخشایی که مربوط به تلقی وحی است ولو مع الواسطه باشد، اون مرحله عالیه که لدالله هست اونجا بلا واسطه است. حالا مواردی که اون انسان کاملی که من برای حجاب وحی را تلقی میکند یا با دریافت وحی از رسول خدا مثل فرشتگان علیه السلام وحی دریافت میکند، در بخش تلقی وحی یک، ضبط و نگهداری وحی دو، ابلاغ و املا و انشاء وحی سه، در این عناصر محوری سگانی که مربوط به وحی خداست بازم نزغ و شیطنت و وسوسه راه ندارد، لا دفعن و لا رفعن. پس در مرحله لد اللهی ولو اونجا حکمی هم نباشد ابلاغ بشود و مأموریتی هم نباشد، دستورات خاصی باشد برای خود انسان کامل، اونجا جا برای شیطان نیست، برای اینکه در اون مرحله فرمودن که ما این نجوم را رجوم برای شیاطین قرار دادیم، من یسترق الان یجد له شهابا رصدا، از اونجا راه ندارد. در امور مربوط به تلقی وحی، حالا یا تورات موسی شریف سلام الله علیه است، یا انجیل عیسی مسیح سلام الله علیه است، یا قرآن پیغمبر اسلام علیه و علیه السلام است، در تلقی وحی یک، ضبط و نگهداری وحی دو، ابلاغ و املا و انشاء وحی سه که باید به مردم برساند، در همه مراحل سگانه اون انسان کامل، اون معصوم از گزند نزغ و مست شیطان معصوم و مسئول از دفع و رفع، اونجا سید ره راه ندارد. میموند در مراحل عادی، مراحل عادی که کارهای عادی و کارهای اجرایی. خب پس از این چهار مطلب که بگذاریم، در بخش پنجم در کارهای عادی این که گاه گفته میشود اینا معصومن، گاه گفته میشود غالبا در صدد دفعاً، گاهی گفته می شود دائماً، اون دوام مال اون مراحل چهارگانه است. اما غلبه که تعبیر غلبه می شود که گفته می شود غالباً اینها در حال رفعاً، برای آن است که آیات قرآن کریم دو قسم است. یک قسم خطابات دستوری است که ذات اقدس الهی و پیغمبر علیه السلام دستور می دهد که اون کار را نکن، نهی می کند. این را انسان می تواند بگوید به این که گرچه مخاطب خود اون حضرت است، ولی در حقیقت مخاطب مأمور مستقیم امت هم، و این را تعلیما خدای سبحان و پیغمبر علیه السلام فرموده، در اونجا ممکن. اما یه سلسله آیاتی است که از کار واقع شده پیغمبر علیه السلام خبر میده، پیغمبر علیه السلام یه کار کرده است و ذات اقدس اله با پیغمبر علیه السلام چین در میون بذاره که چرا فلان کار کردی. این در بخش اجرایی، اونم در مرحله نازل، باید از باب حسنات الابرار سیئات المعرضین، که اگر این کار را یک انسان کامل، انسان مؤمن و عادلی انجام میداد محذوری در بر نداشت. اما چون خود پیغمبر علیه السلام است، حضرت فرمود چرا این کار کردی، بهتر از این هم ممکن بود. نظیر آیه 43 سوره مبارکه توبه که بعداً خواست خدا خواهد آمد، و این است که مثل الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. بعضی ها برای اینکه در جبهه حضور پیدا نکنند، در جریان جنگ شرکت نکنند، استیزان کردن اذ خواستن و وجود واقعی پیغمبر علیه السلام هم موافقت کردن، با اونا اجازه دادن. مثلا یه فعلی واقع شده، رو فعل واقع شده ذات اقدس اعلام فرمود خدا از تو بگذرد، این تعبیر مهربانی و عطوفانه است، نردی در کار نیست. اخل الله هم که لما از انتله ها بخواهی سب بکنی، معلوم میشه که راست میگه که راست نمیگه و ماننده حفل الله هم که دبع از انتله هم حتی یتبگیر و کلفرین صدق و متعلم کادرین. قبل از اینکه این سنخ آیات به خوبی بررسی بشه، با توجه به اینکه حسنات الابرار و سیئات المقربین، گاهی ممکن است که انسان در این بخش پنجم، این در بخش لد الله و عند الله، نه در اون سه بخش مربوط به تلقی وحی و ضبط وحی و ابلاغ و املا و انشاء وحی، نه در کارهای زیر مجموعه اجراییات اون حضرت علیه السلام است، ممکن است یک کار اتفاق افتاده که بهتر از اون هم ممکن است. در چنین فضایی گفته می شود که این دفع است نه رفع، حالا ما به همچه آیاتی برسیم ببینیم راه دیگری برای جمع هست یا نه. چون این گونه از موارد را حمل بر تعلیم کردن دشوار است. آیاتی که به خود پیغمبر علیه السلام خطاب میکند میفرماد به این که این کار را بکن، این میتواند ناظر تعلیم باشد، یعنی به اون حضرت خطاب شده است تا امت بفهمند. اما یه کاری که خود شخص پیغمبر انجام داده است آیه ناظر میشود که افر لا انت لما از انتله هم، این نیاز به تأمل بیشتری دارد. از همین جا جریان حضرت امیر سلام الله علیه روشن می شود. اون جریان این است که خبولید بارک از زمین نقل کردن بعدی که امر ابن عبدالبد را بخواه کرد به روی سینه و نشست داشت ترش می برید، او خیو انداخت بر روی علی، افتخار هر ولی و هر روی. اگر آب دهن به صورت یک انسان سرح شوید غیور بیندازن برای هر کسی بالاخره تلخ است، مخصوصا برای همچی کسی که غیوره. خب این اهانت است. این چیزی نیست که اگر غضبناک بشود و عصبانی بشود یه چیزی بدی باشد، که انسان باید از حیثیت خودش دفاع بکنه. این عصبانی شدن یا عصبانیت محمود و ممدود درست که بد باشد، که اما همین مقدار را هم حضرت نمیخواهد در اون اعدام و قتل عمرو بن عبدالبر دخالت کند. لذا گفتن از دینش فاصله گرفت، چند لحظه آرام شد که این خشمی که از آب دهن انداختن او پدید آمد، این خشم برطرف بشود. فقط هم اون خشم الهی که تاکنون در نبرد و هماوردی با عمرو بن عبدالبر بود، که فقط غضبش لله و بالله فی سبیل الله بود، اون پدید بیاید. این که محضوری ندارد. اگر به کسی اهانت بخورد به او بر بخورد، این چیزی که چیزی بدی باشد، انسان باید از حیثیت خودش هم دفاع کند. اما کار را برای رضای خدا کردن باید صد درصد خالص محض باشد. حالا لله دین و خالص. حالا او بیاید به خواست خود از سوی مبارک طلاق، اونجا که چیوری تبتقی مرزات از واجه چجوری نزد کرده است، اونم نزد کرده است، نه این که خودش تحریم کرده باشد، چون تحریم ابتدایی که فقط به دست ذات اقدس اله است. یه تعهدی کرده، یه نزدی کرده که مثلا دست این کار ندن. خب و اونها ممکن است برای تعلیم باشد، چون خود بنده میگوید در قبال خدا ممکن است برای تعلیم باشد. اما اگر یک کاری رو ذات اقدس اله به معصوم بگوید که چرا این کار کردی، برای میشه که قضیتون واقع هستون. بعد دای از بخیر بعد خیز سلام الله علیه با وجود بارکستانی سلام الله علیه که در دون گذاشت، این داره تعلیم است. یعنی این چنین بگویید، این چنین بخوانید، در تمام شبهای جمعه فرصتهای دیگر این چنین بخوانید، به ما ها دستور میده. خب اب ندارد، اما این دعاش دست در تعلیم است. مثل اینکه کسی ذکری میگوید که دیگری یاد بگیره، این که ذکری میگوید تا دیگری یاد بگیره، خود همین عبادت است دیگر. اگر مناجات اونها برای تعلیم باشد محضوری ندارد، که محضور در جایست که ذات اقدس اله به اینها بفرماید که چرا این کار کردی، این منوش کاری را خود اینها کرده ام. خب چرا؟ قابل توجیه است. بالاخره نظیر عواملی که ذات اقدس اله به انسان‌ها کامل میده است که این کار را بکن یا این کار را نکن، این قابل توجیه است که گرچه بحضر ظاهر به خود معصوم علیه السلام گفتن، ولی در واقع امت مراد است. چه که در همین جای مایل بقید نکم ادی از این خاطر این گفتن، این قابل قبول هست خیلی جمله است. اما یک کاری که واقع شدهش خود معصوم علیه السلام انجام داده و خدای سبحان با او در دین بوده که چرا این کار کردی، او توجیه میخواهد. خب مثل بعدی آن است که چون بین نزد و بین مست ترقه است، برای انسانهای کامل یعنی معصوم گرچه دفع است، اما در تلیعه حملش رو بخواد بشه، لذا از اونجا به عنوان طائف یاد نشده است، چون هنوز نرسیده به نزدیک قلب تا بخواهد در محدوده قلب دور بزند و تواف کرد و بشود طائف. لذا نفرمود اما ینزغل لکه من الشیطان طائفون، چه از دور زرد کم کم نظر می کند. ولی در باره کسانی که افراد مؤمن عادیان، این ممکن راه پیدا کند و جامعه احرام در بر کند که وارد کعبه دل بشود، به صورت ناشناس می آید، به عنوان هل ادلکم می آید و مانند آن، تا در کعبه دل را باز ببیند و درون دل راه پیدا کند. لذا در جریان نزد یا برای طائفون نبود، لذا نفرمود اما یزدغن لکه من شیطان طائفون. ولی در جریان مست که را آمده و در دل راه پیدا کرده وسوسه میکند، میخواد به حریم دل وارد بشود، اینجا جا برای طائفه است. خب مطلب بعد این است که اینکه فرمود به ازا لم تعتهم به آیت غار و لولش تبیتها، این آیه هم میتواند آیه قرآن باشد و هم میتواند آیه یعنی معجزه الهی، چون اونها پیشنهاد معجزه هم میدادن، هم آیات تکوینی باشد هم آیات تدوینی، به اطلاقش هر دو را میتوان شامل بشود. اگر یه معجزه از تو خواستن آوردی که میگن سحر است معاذ الله، اگر نیاوردی و منتظر وحی و اذن الهی بودی میگن چرا برچین نکردی، جمع آوری نکردی، از این طرف و آن طرف یه همچه معجزه نیاوردی. هم درباره آیه تدوینی صدق بکنند، هم درباره آیه تکوینی به اعجاز، چون که جوابی که وجود وارگ پیغمبر علیه السلام میدهد شامل هر دو قسم خواهد بود. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، در جریان آیه به معنای اعجاز اونجا هم فوض به این که ما کان الرسول یا نبی ان یأتی بآیه الا باذن الله، هیچ پیامبری حق آوردن معجزه ندارد مگر به اذن خدا، چه آیه تکوینی باشد چه آیه تدوینی باشد باید به اذن الهی باشد. اینجا هم فرمود لا تحرک به لسان اگر تعظیم به زبانت را بدون اجازه وحی ما باز نکن، داره سخن نگوید، بگذار وحی الهی بیاید، شما تلقی بکنید بعد به مردم ابلاغ بکنید. و ازا لم تأتین به آیتن قالوا لولا اجتبیتها قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، بعد فرمود هذا بصائر من ربکم، هر آیش بصائر است که رسد به کل قرآن. از این که فرمود بصائر است جمع بصیره، برای که جهاد فراوانی از در علمی و عملی راه گشاست. و هر آن شما اگر متذکر قرآن بشوید مبصر خواهید بود، این نور است و چون نور است قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، چون نور است بصیرت میدهد به شما. ذات اقدس اله در نهان ما چشمهای را آفریده، اسرار را هم در عالم بی پرده خلق کرده است. اگر چشم باشد یک، مبصر و اشیا هم باشد دو، فقط منتظر یک نور است، چون چشم تنهایی که نمیتواند ببیند. اگر چشم نباشد دیدن ممکن است، چشم باشد ولی یک کالای شی یا شخص نباشد که مرئی قرار بگیرد، بازم دیدن ممکن است. اگر چشم باشد و شی یا شخص باشد لکن آفتاب نتابد نور نباشد، باز دیدن ممکن است. ذات اقدس اله فرمود به اینکه ما عالم را با آیات خودمون مزین کردیم، سراسر عالم پر از آیات الهی است، به فر عرض آیات هم به موقعی و ماننده، پس سراسر عالم آیات الهی است. در نهان و نهاد شما هم یک تشمی به ودیعت نهادیم که قلب است و عقل است و بالاخره فطرت شما این دو. ولی اگر فطرت بخواهد ببیند و اگر جهان بخواهد روشن بشود، یه شمسی میتنبد. این شمس دو دو کار میکند، هم جهان را روشن میکند و هم چشم شما را بینا میکند که شما در ظل این شمس، در ضوء این شمس جهان را میبینید. فرمود هازا بصائر من ربکم، خب چشم باز کنید. اگر چشم باز کردید سراسر جهان را آیات الهی می‌بینید، به عرض آیات بزرگید. اگر چون که وجود باید پیغمبر خودش و همچین اهل به نور است و قرآن کریم که از اطرت جدا نیست نور است، کار نور این است که هم اشیای عالم را شفاف می‌کند و هم وسیله دیدن را تأمین می‌کند. اگر کسی با داشتن قرآن عبرت نبیند دیگه معلوم می‌شود کور هست. برای اینکه اشیا که آیات الهی هن از یک سو شمس نبوت و ولایت و رسالت و خلافت الهی هن که تابیده از سوی دیگر، این که نمی‌بیند لا تعمل ابصار و لا تعمل قلوب التي في الصدور، این از اون زیباترین بیانات سید شهدا سلام الله علیه است. اینکه فرمود امیت عین لا ترا که علیها رقیبا، این نفری نیست، معناش این نیست کوربا، این معناش نه کور هست نه کوربا. فرمود به این که خب در جهان مشکلی برای دیدن نیست، همین آیات الهی سراسر عالم رو پر کرده، هم این وحی شمسی که همه جا رو شفاف روشن کرده. خب از اگر کسی نمی‌بیند رو فقدان اون امر سوم دیگه، اون باصره است. عمیت عین لا ترا که علیها رقیبا و خسرت صفت عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. این خسرت که نفرین نیست، خب این خسرت دنیا و آخرت که دیگه بهره معنوی دینی ندارد، دیگه سرمایه ها را باخته است، نه اینکه سرمایه باخته گردد نفرین باشد، بلکه نیست. کسی که هیچ بهره‌ای از مذهب و دین ندارد، حضرت دارد در باره نفرین میکند که این خسارت ببیند، یا اینکه نه ذات اقدس اله مکرر از خسارت چنین افرادی خبر داده است که اینا خسرت دنیا را آخرت. اینا نفرین نیست، اینا فعل ماضیست و نشانه از وقوع و تحقق اون عمده. خب فرمود هازا بصائر من ربکم و هدن و رحمتون قوم یؤمنون. در بخشایی از سوره مبارکه بقره و غیر این سوره و همچنین در بخشای از دعا وقتی قرآن را معرفی میکند، همون هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان، چه در قرآن کریم و چه در دعاهای امام و شمزان، این هست که قرآن هدایت است یک، و بینه دو. نسبت اونهایی که اصلا تو راه نیستند، این فطرتاشون را خاموش کردن، قرآن برای اونها تازگی دارد، حرفی میزند اینها راه نمایی میکنند، چون چشم اینها را باز میکنند، به اینها باصره میدهد، اینها چشم باز میکنند، دفعه چیزی رو دیدن که قبلا نمیدیدن. اما اونایی که مولود عدل فطره هم در محض دین تربیت شده هم، چشم باطنشون باز هست کور نیست، اینها میفهمند چه خبر است. یعنی وقتی صدای انبیا را میشنوند صدا برشون آشناست، ناشناس نیست. راهی هم که بهشون نشون میدهن میبینند با ظاهره ایشون دور در بیاد، یه راه آشناست. قرآن برای چنین گروهی میشه بینه، میشه شاهد، برای اینکه اصلش در درونشون هست و یافتن و دارن میان، منتها این تأییدشون میکنن و اون چرا که در درون یافتن قرآن تصدیق می کند، شهادت بر صدق او می دهد. اضافه همود هدن لناس، اما بینات من الهدا و الفرقان برای خواص، برای توده مردم هدایت است، برای خواص بینه است. این چی نیست که هدن و بینات و فرقان لناس، این چی نیست بگنه اون لناس را متعلق به هر طور می داد علی التنازل. اما همود هدن لناس و بینات من الهدا و الفرقان، اینجا همینطور است. هازا بصائر من ربکم و هدن و رحمتون لقوم یؤمنون، تقسیم از توضیح است. رحمت البته برای همه مردم هست، اما کسی که از این رحمت استفاده کنه مؤمنین هست. بصیرت بودن به هدایت بودن درجات خاصی دارد، این قرآن برای بعضی ها هدایت است، برای بعضی ها بصیرت. الحمدلله.